ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین آغاز شد. و رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است. سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من آرش حسنیان میزبان شما هستم در این بخش خبری. یک شهروند آمریکایی به ضرب گلوله در ریاض کشته شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از کشته شدن یک شهروند آمریکایی و زخمی شدن یک آمریکایی دیگر بعد از ظهر سه‌شنبه امروز در یک جایگاه بنزین در پایتخت سعودی خبر داد. به گفته مقامات سعودی ضارب در تعقیب و گریز زخمی و بازداشت شده است. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که وی یک شهروند سعودی متولد آمریکاست. از انگیزه سوء قصد و هویت قربانیان آن هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. دور دوم نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده میان ایران و گروه 5+1 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در وین آغاز شد. دور نخست پیش از ظهر امروز برگزار شده است. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور و همچنین هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. این هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای میان ایران و 5+1 است که با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می‌شود. قرار است امشب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون شام کاری با یکدیگر داشته باشند و فردا نشست سه‌جانبه‌ای بین ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلافات تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که اختلافات موجود در مذاکرات هسته‌ای در جزئیات است. اظهارات آقای روحانی یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در وین ایراد شد. و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در بازدید از غزه ویرانی‌های ناشی از بمباران‌های اسرائیل را غیر قابل توصیف خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بان کی‌مون از جمله از یک مدرسه سازمان ملل بازدید کرد که در آن 14 نفر بر اثر آتشباری اسرائیل در جریان جنگ 50 روزه غزه جان باختند. بان کی‌مون تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های کشته شدگان غزه ابراز داشت و گفت نتایج نشست قاهره که منجر به تعهد کمک‌های مالی به مبلغ 5,400,000,000 دلار برای بازسازی غزه شد دلگرم کننده است. در نشست قاهره قطر 1,000,000,000 دلار، اتحادیه اروپا 450,000,000 دلار و آمریکا 212,000,000 دلار برای بازسازی غزه اختصاص دادند. روز سه‌شنبه همزمان با دیدار بان کی‌مون از غزه، نخستین محموله مصالح ساختمانی وارد این منطقه شد. برای خواندن و شنیدن گزارش‌های رادیویی و خواندن گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com که همین اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم با خبری از افزایش نهادهای اطلاعاتی ایران به 16 نهاد در 25 سال گذشته به روز شده. همچنین از محبوب‌ترین مطالبی که میتونید روی وبسایت رادیو فردا اون رو بخونید، مطلبی هست مربوط به عربستان سعودی که گفته ایران نیروهای اشغالگر خود را از سوریه بیرون بکشه، که از جمله پرخواننده ترین مطالب همکنون وبسایت رادیو فردا است. همچنین در لینک برنامه‌ها رادیویی رادیو فردا میتونید پرشنونده ترین ها را انتخاب بکنید و به جمع دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا بپیوندید که مطالب وبسایت رو دنبال میکنن. از جمله میتونن در نظرسنجی که دوستان من در وبسایت رادیو فردا طراحی کردن شرکت بکنید که به این موضوع میپردازه که رئیس قوه قضاییه ایران گفته ایده در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان افتادند و میگویند فساد همه جا رو گرفته. درباره بزرگنمایی در این باره از شما پرسش شده، اما وقت اون میرسه که مستند رادیویی جاده‌های پنهان رو که موضوع و آسیب‌های مهاجرت میپردازه و کاری از رضا جمالی رو در این لحظه بشنوید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. بخش غم‌انگیز یک مهاجرت جایی است که پناهجو به چنان استیصالی میرسد که برای رهایی از شرایط موجود اقدام به اعتصاب غذا، دوختن لب خود و یا در نهایت خودکشی میکند. در یکی دو سال گذشته هنوز هیچ خبرنگار مستقلی نتوانسته است از کمپ‌های اسکان پناهجویان در جزایر ناورو، کریسمس و همچنین پاپوا گینه نو دیدن کند و از آنچه که به واقعیت در آنجا میگذرد گزارش دهد. اما تک صداهایی که بعضن پناهجویان با استفاده از شرایط بسیار محدود دسترسی به تلفن و اینترنت به بیرون ارسال کردند، حاکی از شرایط سخت درون کمپ‌های پناهندگی است.
من از کمپ کریسمس آیلند استرالیا تماس می‌گیرم. پناهجوهای اینجا به علت اینکه 4-5 ماه اینجا بلا تکلیفن، دست به اعتصاب زدن. اولوش 10-12 نفر غذا نخوردن، لباشون رو دوختن، دو سه روزه هیچی نخوردن. اولوش 200-300 نفر از ایرانی هم به حمایت از اونا دو سه روزه که هیچ غذایی نخوردن. خواهش می‌کنم خبر رو پخش کنیم همه بدونن.
سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، نیز از شرایط نچندان مطلوب پناهندگان در کمپ‌های اسکان آنها در ناورو و پاپوا گینه نو می‌گوید.
متاسفانه وضعیت هم بدتر هست. اوضاع تو این جزیره نارو به اصطلاح تا جایی که من میدونم حدوداً 10 نفر از ایرانی هایی که من تا حدودی در جریان کارشون هستم لبهاشون رو دوختن و چیزی حدود 400 نفر اعتصاب غذا کردن. وضعیت متاسفانه اینقدر بد هست، نه به خاطر شرایط فقط خود کمپ یا دور بودن از خود استرالیا. بیشترین نگرانی این هست که میگن بلا تکلیفی، کسی بهمون نمیگه که آیا یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه پروندت بررسی میشه و اگر میشه جواب چی خواهد بود و اگه حتی جواب به فرض مثبت هم هست آیا ما رو تو همین کشور یا جزیره نارو یا پاپیرنگینی نگه میدارن یا میفرستن استرالیا. یه سری نگرانی های این شکلی هست که باعث شده کسایی رو که میشناسن، خانم بارداری که اینه بر من فرستاده، بچهش رو از دست داده، به خاطر استرس و نگرانی های زیادی که داشته.
در کنار شرایط سخت اقامت در کمپ‌های پناهندگی، تکان دهنده زمانی است که پناهجویی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌گیرد. در بهمن ماه سال 1392، زن متأهل پناهجویی در کمپ کریسمس طی تماسی با بخش فارسی رادیو SBS استرالیا میگوید که مورد تجاوز جنسی از سوی یکی از پناهجویان همکمپیش قرار گرفته است. پلیس استرالیا در نامه خود به شبکه SBS از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر می‌دهد. در بخش‌هایی از این گفتگو این زن ماجرا را اینگونه بیان می‌کند.
خیلی راحت تونست وارد حریم خصوصی من بشه، تجاوز کنه، سوء استفاده کنه و اینجوری هم راحت پلیسای اینجا نمیدونم هر کسی که مسئوله راحت تونستم از کنارش بگذرم. من اعتصاب غذا کردم، گفتم که من تا روزی که با پلیس پس بزنم غذا نمیخورم. از طریق دوستایی که تو استرالیا داشتم شماره چند تا وکیل رو به این دادن، تماس گرفتم، ولی هیچ کدوم از اون وکیل حاضر نیستن بیان تو این کمپ. چون میگم ما اجازه نداریم، شما شهروند استرالیا نیستید. خب امروز نذاشتم همسرم بفهمه، چون معلوم نیست بفهمه چه اتفاقی بیفته. پلیس گفت نه باید بدونه. من دوستان خیلی دارم مثلا مجرد که این قضیه رو شنیدن واقعا خیلی ناراحت شده و میگفتن توی که شوهر داری همچین اتفاق برات افتاده، معلوم نیست چه بلای سر ما بیاد. که خیلی از اونا رو بلافاصله انتقال دادن به نارو تا کسی خودش نیاد تو این کمپ نمیتونه کسایی که اینجا هستن رو درک کنه. من نه به خاطر غذا اومدم، نه به خاطر لباس اومدم، نه به خاطر خیلی چیزایی که اینا فکر میکنن. من تنها چیزی که به خاطرش اومدم امنیت بود. الان انصاف نیست با این همه خطری که معلوم نبود تو اون راهی که من میام بمیرم یا زنده برسم اینجا. حالا که رسیدم به اینجا زنده رسیدم، حق من نیست که اون امنیت از من بگیرن و راحت ماها رو زیر پاشون له کنن. من زندگیم کاملا به هم ریخته. یعنی من این که یه دختر 23 ساله تازه ازدواج کردم، از الان فقط به فکر مردنم.
اما چه باید کرد و چگونه میتوان از تلفات مسیر مهاجرت به سوی استرالیا کاست؟ بیشتر کارشناسان و فعالان حقوق مهاجران و پناهندگان ضمن تأکید بر عدم استفاده از مسیر دریایی توسط قاچاقبرها، بهترین راه حل را در شرایط فعلی استفاده از راه‌های قانونی میدانند. سیروس احمدی، وکیل پناهندگان در استرالیا، میگوید به همان اندازه که دولت استرالیا شرایط را برای مهاجران و پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور میشوند سخت کرده، شرایط ورود قانونی را آسان تر کرده است.
یه خانمی تفش روز پیش اومده تو آفیسم، واقعا گریه میکرد، دپرشن شدید داشت. میگفت دو تا خانواده بودیم، خانواده من و برادرم اومدن، غرق شدیم و یه دختر برادرم زنده موندیم. این چیزها رو آدم میبینه میگه واقعا آیا ارزش داره این ملت خودشون اینجور باشن که بیان بیرون؟ دولت فری اصلا برنامه‌اش اینه که اگه کسی میخواد بیاد، این روش‌های قانونی رو بیاد که میخوان آدمایی که سواد ندارن، ممکنه کریمینال بک‌گراند داشته باشن، اینا قاچاقی نیان وارد کشور بشن. تا سرحد امکان سعی کنید خودتونو به این راه‌های خطرناک برای خروج از کشور نزنید. من در زمینه استرالیا و نیوزیلند عرض می‌کنم دولت فعلی و حتی دولت قبلی به شدت تشویق می‌کنن افرادو که از راه‌های قانونی بیان و برای این کار تقریبا میشه گفت راه‌های ورود رو آسان‌تر هم کردن. مثلا یک ویزایی که قبلا ممکن بود 3 تا 4 سال طول بکشه برای ویزای حرفه‌ای، الان کمتر از 1 سال نتیجه میشه گرفت و این برنامه دولت هست که تشویق کنه افراد رو از این راه ها بیاد.
رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، نیز در این باره نظری مشابه دارد.
آخرین شنیده‌هایی که من داشتم راجع به جزیره‌های دیگری مثل ناراو یا جزیره مانو و حتی خود پاپوا این بوده که تمام افرادی که از کریسمس آیلند از زمین اصلی استرالیا به اونجا انتقال پیدا کردن، اینا همشون به انتهای صف انتقال پیدا شدن. یعنی در اصل وقتی که انتقال پیدا کردن به جزیره ناراو یا جزیره مانو یا پاپوا، اونجا از آغاز باید تمام مراحل پناهجویشون رو اونجا طی بکنن و خود این باعث شده که بسیاری از افرادی که مبلغی رو پرداخت کردن که از این دریا بگذرن و به اون ساحل نجات برسن، الان پشیمون شده باشن و اعلام بکنن که ما میخوایم برگردیم و دیگه توی این شرایط نمیتونیم زندگی بکنیم. به اون افرادی که واقعا میخوان بیان پاشو در این راه بذارن و از این دریا بگذرن، شما به جای اینکه بیاید برید اونجا و دوباره در پاپوا در آخر صف قرار بگیرید، چه بهتر که از طریق قانونی و از طریق خود یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان، سازمان ملل هست اقدام کنید، چه در خود اندونزی کشورهای دیگری که میتونید اونجا سفر برید و حداقل یک زندگی آروم داشته باشید تا اینکه بخواید وارد یک منطقه بشید که کاملا باهاش ناآشنا هستید و این همه مشکلات و بیماریها و گرفتاریهای مختلف وجود در مسیرتون باشه.
فصل اول مستند جاده‌های پنهان را در حالی به پایان می‌بریم که آنچه از زبان پناهجویان در این فصل شنیده شد تنها شرح حال تعدادی از صدها پناهجویی است که شاید در این تراژدی دریا هنوز قایق‌هایشان در انتظار رعب‌آور در هم شکستن است و برخی دیگر جسم و روح خود را در کمپ‌هایی که نه کم از زندان دارند در بند می‌بینند. در فصل دوم مستند جاده‌های پنهان همراه پناهجویان ایرانی به غرب عالم می‌رویم، جایی که دروازه آن از ترکیه آغاز و پایان آن به پشت میله های نامرئی کمپ های پناهندگی در اروپا ختم می شود.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.